ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 30 خرداد سال 1401 برابر با 20 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرشته قاسم.
ممنون نوشین. وقت همگی بخیر. فرمانده دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران با تایید وقوع اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین گفت کسی که در این اقدام کشته شد خودش هدف نبود اما تحت تأثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سرتیپ پاسدار محمد رضا حسنی آهنگر روز دوشنبه در یک سخنرانی بدون بیان جزئیات بیشتر از لزوم استفاده از آنچه روش‌های هوش مصنوعی نامید برای مقابله با این اقدام مات سخن گفت. رسانه‌های ایران شامگاه 4 خرداد از وقوع حادثه در تأسیسات وابسته به وزارت دفاع در تأسیسات پارچین در شرق تهران خبر داده و گفته بودند که احسان قدبیگی در این رویداد کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شده است. 2 بعد روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد حادثه‌ای که در مرکز نظامی پارچین رخ داد حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بوده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. این اظهار نظر سعید خطیب‌زاده در حالی مطرح شده که در هفته های اخیر تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین شدت بخشیدن به برنامه هسته‌ای افزایش یافته است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران درباره ارسال پیام و پیشنهاد تازه به ایالات متحده پیش از صدور قطعنامه اخیر گفت:
ابتکار جمهوری اسلامی ایران به گوش طرف مقابل رسونده شد، حتی برای اینکه ما مطمئن بشیم در این مسیر غیر مستقیم ارسال پیام کلیه نکات و ابتکار جمهوری اسلامی ایران شنیده شده. برای اولین بار به شما بگم که از طریق 2 وزیر امور خارجه دیگه هم این ابتکار جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران منتقل شد، یک بازه زمانی طراحی شد، نقشه راهی داده شد، ولی خب ایالات متحده مجدداً تصمیم گرفت که تطویل ایجاد بکنه.
آقای خطیب‌زاده جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای ایران و همچنین نام 2 وزیر خارجه مورد اشاره اش اعلام نکرد. ایالات متحده با ابراز تأسف از کاهش همکاری تهران با آژانس در زمینه تعهداتش در برجام این گونه اقدامات را چالشی برای احیای برجام ارزیابی کرده. مقامات واشنگتن درباره پیشنهاد یا ابتکاری که تهران پیشتر گفته بود آمریکا آن را پذیرفته اظهار نظر نکردند. مقام‌های قضایی ایران از اعدام فردی خبر دادند که 2 طلبه را 16 فروردین امسال در حیات آرامگاه امام 8 شیعیان با چاقو به قتل رساند و 1 طلبه دیگر را مجروح کرد. رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت این فرد با نام عبداللطیف مرادی بامداد روز دوشنبه 30 خرداد به دار آویخته شد. غلامعلی صادقی گفت که به این پرونده به صورت فوق‌العاده و در مدت 77 روز از زمان وقوع حادثه رسیدگی شده است. خبری از برگزاری جلسه یا جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات عبداللطیف مرادی منتشر نشده بود. آقای مرادی در ابتدا شهروند افغان معرفی شد اما خبرگزاری تسنیم او را ازبک تبار معرفی و اعلام کرد که او 1 سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده است. در گزارش‌های رسمی 3 فرد طلبه‌ای که مورد حمله آقای مرادی قرار گرفته بودند، طلاب جهادی معرفی شدند. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما می‌گویند که اقدامات این گروه‌های جهادی در راستای سرکوب حاشیه‌نشینان اهل سنت صورت می‌گیرد. این بود آخرین خبرها. همچنان با ما باشید. با نوشین سید حسینی و مجله بعد از ظهر.
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود و شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. ولیعهد عربستان سعودی به دعوت رجب طیب اردوغان به ترکیه سفر خواهد کرد. حزب امانوئل مکرون اکثریت پارلمان فرانسه را از دست داد. و درباره اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا که این خبر را دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. نسرین، درباره این تغییری که امروز نمایندگان مجلس در این اصلاحیه در واقع اعمال کردند برای ما بگو.
سلام به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی در این باره در باره این مصوبه مجلس پرداخته که طبق اون به مصوبات شورای عالی فضایی مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میشه. اون گفته این مصوبه مجلس ناظر به بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی اساساً به تصویب رسیده که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات علی خامنه‌ای رهبر انقلاب. اون گفته که با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو رهبری تعیین می‌کنه، یعنی علی خامنه‌ای تعیین می‌کنه، نظارت بر اون هم به عهده خودشه. اما منتقدان تصویب این اصلاحیه میگن که مجلس به عنوان اصلی ترین نهاد قانونگذار به نوعی صلاحیت رقبای خودش رو در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته. در همین زمینه هم علی اکبر گرجی حقوقدان در ایران گفته که تصویب این مصوبه اخیر فاجعه است و گفته که مجلس شورای اسلامی با تصویب این اصلاحیه نشون داده که به حاکمیت قانون به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارند. علی مجتهدزاده هم یه دیگر وکیل دادگستری از منتقدان همین مصوبه در یادداشتی گفته که اقدام مجلس رو سراسر ایراد و اشکال برای کیفیت حکمرانی حقوق کشور توصیف کرده و اون رو ناشی از نگاهی دونسته که در پی حزب جامعه و مردم و به ویژه در طرح موسوم به سیانت در فضای مجازی هستش.
نسرین، این طرح الان چه تبعاتی میتونه در پی داشته باشه؟
همونطور که میدونی مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به نهادهای دولتی و اداری و درخواست ابطال نهادهای دولتی دیوان عدالت اداری، ولی با توجه به اینکه اکثریت مجلس که در اختیار نمایندگان حکومت هستند و البته که مخالف هر گونه آزادی رسانه خصوصا فضای مجازی هستند، در تلاشند با تصویب این مصوبه همین روزنه قانونی رو هم ببندند و به این شورا اجازه هر نوع قانونگذاری و صدور مصوبات در محدود کردن فضای مجازی رو میدن، حتی اگر مصوبات خلاف حقوق مردم باشه. این اقدام مجلس ناقض حقوق بنیادین ملت در تعارض با اصل حاکمیت قانونه. اما این قانون بعد از اون دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعددی فضای مجازی در ایران رو ول و رها خوند و گفتش که این رو باید محدود بکنن و مسئولین و نهادهای مختلف مسئولن که نظارت داشته باشن.
سپاسگزارم. ببخشید. ادامه بده نسرین.
هیچی، فقط میخواستم بگم بعد از فرستادن طرح موسوم به صیانت از حقوق کارگران در فضای مجازی، توماری نوشته شد بالغ بر 1,000,000 نفر و در این نامه سرگشاده گفتن این بستن فضای مجازی آسیب زننده و غیر کارشناسی است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین جزئیات مربوط به اصلاحیه‌ای که امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعمال کردند و دیوان عدالت اداری رو از رسیدگی به شکایت علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار است این چهارشنبه در راستای بهبود روابط به ترکیه سفر کند. حدود 1.5 ماه قبل هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از سالها به عربستان سفر کرد. ترکیه در ماه‌های گذشته با چالش‌های جدی اقتصادی و تورم بیش از 70% مواجه شده و به باور برخی تحلیلگران در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده میلادی در ترکیه، سرمایه‌گذاری عربستان می‌تواند از فشارها بر رجب طیب اردوغان بکاهد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر سیاسی، و ابتدا درباره اهمیت سفر ولیعهد عربستان به ترکیه پرسیدم.
بعد از شرایط پاندمی کرونا و در عین حال رخدادهایی که در طول سالهای گذشته در رابطه با حملاتی که به مراکز نفتی و پالایشگاه‌های عربستان انجام گرفت و یا بحرانی که اقتصادی در ترکیه شاهد هستیم، هر دو کشور رو به سمت سوی سوق میده که در واقع یک سری مسائل رو فراموش بکنن و به سمت رفع تنش‌ها و بسترسازی در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی داشته باشن. آقای بن سلمان بعد از تغییر قدرت در ایالات متحده و روی کار آمدن دولت بایدن، خودش رو در انزوای سیاسی میدونستن و به هر نحوی و بعد از ماجرای جمال قاشقچی نیازمند این شرایط بود که به نوعی خودش رو در صحنه بین المللی نشون بده و ترکیه برایش یک فرصت مناسبی بود که آیا اردوغان در ماه آوریل سفری که با اونا داشتن.
بعضی از تحلیلگران معتقدند که چالش‌های جدی اقتصادی ترکیه و تورمی که الان حدود بیش از 70% هستش باعث شده که آقای اردوغان نزدیک بشه به عربستان، به ویژه که ممکن هست سرمایه گذاری عربستان در پروژه های مختلف از فشارها کم کنه. شما هم موافقید با این تحلیل؟
میخواستم همین رو در ادامه حرفم عرض بکنم. آقای اردوغان هم با توجه به اینکه در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری که حالا خودش رو به عنوان داوطلب اعلام کرده و ترکیه که با اقتصاد خیلی بحرانی که بالای 70% که شما اشاره کردید روبروس که در تاریخ اقتصاد ترکیه بی سابقه بوده، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و در عین حالی که عربستان سعودی بازار خوبی رو در ترکیه میتونه تامین بکنه و نیازهای اقتصادش رو تامین بکنه، در عین حال ترکیه هم با سرمایه‌گذاری عربستان که قبلا هم با امارات هم دیداری داشتن، با بحرین هم دیداری داشتن و قطر هم دیداری داشتن، نیازمند حضور عربستان در بازارهای اقتصادی ترکیه است تا بتونه خودی نشون بده و تحولی ایجاد بشه تا بتونه در انتخابات آتی هم موفق بشه.
چه سود و منفعتی عربستان میبره از بهبود روابطش با ترکیه بعد از به هر حال اون تیرگی که بعد از قتل جمال خاشقچی اتفاق افتاد؟ عربستان چه نفعی داره؟
عربستان سعودی برای 2030 یه چارچوب چشمنداز سیاسی و اقتصادی منحصر به فردی رو مد نظر داره که نیازمند پیشرفت چشمگیری هست که مخصوصا شرایط سیاسی برای تثبیت این چشمنداز لازم هست. اینکه ترکیه با اسرائیل رابطه نزدیکی داره و در این حال عربستان که با اسرائیل رابطه رو بعد از در واگن پیمان ابراهیم مورد پذیرش قرار داد، نیازمند این هست که در یک موضع گیری خاصی از یکی کشور پیشرفته‌ای باشه. بنابراین بودن عربستان در کنار ترکیه این رو هم توجیه میکنه و نگاه‌های منفی بر عربستان سعودی در جامعه مسلمان یه مقدار کاهش پیدا میکنه و در این حال با توجه به این که ترکیه هم نیازمند حضور عربستان هست تا بتونه هم از طریق اسرائیل هم از طریق مصر مشکلاتش رو رفع بکنه و فناوری‌های لازم دفاعی نظامی رو هم در کنار این با توسعه روابط اقتصادی توسعه بده، هر دو کشور میتونن تطمیر کننده و تامین کننده نیازهای متقابل همدیگر باشن.
توضیحات غزیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور اکثریت پارلمان را از دست داده است. در عوض ائتلاف تازه جناح چپ و جناح راست افراطی به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافتند. پیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با شهاب عموپور، خبرنگار ساکن فرانسه، و درباره جزئیات این انتخابات و نتایجش پرسیدم.
در قیاس با دور پیشین 2017 بیش از 100 کرسی از دست داده. در سال 2017 ائتلاف حامی ماکرون حدوداً 350 کرسی رو در اختیار گرفته بود. اکنون این تعداد کاهش پیدا کرده به 246 کرسی. خب دلیل روشنش هم سیاست های ماکرون و به صلاحات آنچه بوده که دولت او در این 5 سال اعمال کرده در فرانسه و نارضایتی های مردم و البته برنامه هایی که او پیش رو داشت، از جمله کاهش مالیات ها، همچنین افزایش سن بازنشستگی. اینها جزء برنامه های ماکرون بود در این سالها که نارضایتی عمومی رو به دنبال داشت. کاهش قدرت خرید از جمله مشکلات مردم بود. سیاست های ماکرون در این سالها عموما و به ویژه در این اواخر متوجه مسائل خارجی بوده، مسائل اتحادیه اروپا بوده، در حالی که مشکلات داخلی فرانسه، قدرت خرید، مسائل بهداشتی و غیره عواملی بوده که باعث شده که مردم تا حدی از این دولت رویگردان شدن و نتایجش رو اکنون در انتخابات اخیر مجلس داریم میبینیم. ائتلاف هایی هم که خب در مجلس شکل گرفتن، ائتلاف چپ به رهبری و با ابتکار ژان لوک ملانشون که تونسته 142 رای رو در اختیار بگیره، ائتلافی متشکل از کمونیست ها، سوسیالیست ها و سبز ها و همچنین افزایش چشمگیر آرای راست موسوم به افراطی که در قالب حزب اجتماع ملی یا جامعه ملی تحت ریاست خانم مارین لوپن گرد هم آمدن، اونها هم با یک افزایش چشمگیر آرا 89 رای رو به دست آوردن و این خب در تاریخ فرانسه یک امری بی سابقه محسوب میشه. و فراموش نکنیم که در 5 دوره اخیر انتخابات مجلس در فرانسه هیچگاه حزب حاکم، حزبی که دولت رو در اختیار داره، این چنین آرای شکننده‌ای رو در مجلس در اختیار نداشته. همیشه اکثریت مطلق رو در اختیار داشتند و این در 5 دوره اخیر، یعنی در 20 سال اخیر، اولین بار هست که یک دولت حامیانش در مجلس به این اندازه شکننده هستند و برای اینکه لوایح و طرح‌های خودشون رو به پیش ببرند و به تصویب برسونند نیازمند ائتلاف با سایر گروه ها هستند. حالا کجا میتونه ماکرون این ائتلاف رو در مجلس پیدا بکنه؟ طبیعتاً از چپ و راست موسوم به افراطی که نمیتواند. گفته می شود که اتفاقا هفته های پیش ایشون ملاقاتی در هفته نامه کنغانشنه آمده بود که ایشون یک ملاقات مخفیانی هم داشتن با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه که همچنان وزنه بسیار سنگینی در نزد جمهوری خواهان محسوب میشه، برای اینکه بتونن که از آرای راست میانه که تحت قالب جمهوری خواهان دارن فعالیت میکنن و تونستن در مجلس حدوداً 64 رای رو به دست بیارن، با اونها ائتلاف بکنه. اگر اون ائتلاف رو داشته باشن، در نتیجه برای تصویب لایحه ها به اون حداقل آرای مجلس که 289 رای هست میتونن دست پیدا بکنن و برنامه هاشون رو به پیش ببرن.
توضیحات شعبه عموپور، خبرنگار ساکن فرانسه را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
امروز 20 ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز پناهندگان و آوارگان تعیین شده. بیشتر به این مناسبت گفتگویی داشتم با بامداد اسماعیلی، خبرنگار ساکن آلمان، و ابتدا درباره وضعیت پناهجویان ایرانی پرسیدم.
من روزانه واقعا پیام‌هایی دریافت می‌کنم که ما دیگه در ایران نمی‌تونیم تحمل کنیم وضعیت شرایط رو از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و غیره، و می‌خوایم به هر طوری که شده ما کشور رو ترک کنیم. و متاسفانه اکثرا با تصورات غلط و اشتباه وارد این مسیر میشن، با بدبختی خودشون رو میرسونن به ترکیه و اونجا خب مشکلات اولشون شروع میشه، و اگر شانس داشته باشن و پول داشته باشن قاچاقبر خوب گیرشون بیاد رد میشن به سمت، اکثرا به سمت یونان، و خب خیال میکنن که دیگه رسیدن یونان و رسیدن اروپا و تموم شد، ولی یونان واقعا برای پناهجویان یک باطلاقیه که به راحتی نمیتونن ازش عبور کنن و اونجا گیر میکنن سالیان سال. شاید خیلی هاشون مجبور میشن از بیپولی تو خیابون بخوابن، گرسنگی بکشن و غیره.
پرونده های معمولا چه پناهجویانی پذیرفته میشه؟
100% کسی که واقعا مشکل سیاسی داشته، چون پناهنده یک تعریفی داره، ما پناهنده اقتصادی نداریم. پناهنده کسی هستش که در کشورش مشکل داشته، مشکل سیاسی داشته، و هر کی بتونه این رو اثبات کنه، مدرک داشته باشه، خب مسلما قبول میشه. هر کی مثلا دگرباش باشه، به هر حال میدونیم وضعیت دگرباشون در ایران به چه صورت، اینها خب قبول میشن یا راحت‌تر قبول میشن بهتره بگیم. ولی اکثرا میتونم بگم کسانی که من باهاشون سر کار داشتم اکثرا مشکل سیاسی نداشتن، یعنی مشکلات معیشتی و اقتصادی ایران اینا رو مجبور میکنه برای یک زندگی بهتر برای خودشون و فرزندانشون کشورشون ترک کنن. و بعد میان اینجا، من آلمان رو مثال میزنم، میان اینجا و چون هیچ راهی ندارن و هیچ دلیل محکمی برای پناهندگی ندارن، مجبور هستن که حالا یا از قبل مسیحی شدن یا اینجا بگن ما مسیحی شدیم و برن کلیسا مراحل مسیحی شدن رو در واقع طی کنن. ولی خب دولت آلمان هم این رو میدونه و اکثر کسانی که مسیحی میشن رد میشن، و کلن ایرانی ها در آلمان اکثرا رد میشن. یعنی الان آمار فعلیشون رو ندارم، ولی یه چیزی حدود 25-6% اگه شما نکنم قبول میشن، یعنی تقریبا بیشتر از 2/3 ایرانی ها در آلمان رد میشن چون دلیل قانع کننده ای ندارن.
وضعیت پناهجویانی که در مسیر ایران یا افغانستان به کشورهای غرب اروپا مثل آلمان، سوئد هستند، اونها در چه شرایطی قرار دارند؟
ببینید دو راه داره. معمولا اگر مستقیم با پاس جعلی کسی نیاد مستقیما به آلمان، دو راه داره، یا شما مجبورید از ترکیه بیاید یونان، یا معمولا مجبورید بیاد به سمت کشورهای بالکان که بوسنی در واقع لب مرز اتحادیه اروپا هست و اکثرا سعی میکنن از طریق بوسنی وارد کرواسی بشن، که اتفاقا هفته گذشته یک آماری منتشر شده از سوی مرزبانان اتحادیه اروپا فرونتکس که گفتن که تعداد عبور غیرقانونی از مرزهای بالکان 3 برابر شده نسبت به سال گذشته، و از ژانویه تا مای امسال بیش از 40,000 نفر سعی کردن که از طریق اکثرا بوسنی وارد اتحادیه اروپا بشن.
ملیت این پناهجویان رو آیا مشخص کردن؟
بله، گفتن اکثرا از سوریه و افغانستان هستن.
چه تعداد از پناهجویان ایرانی که به کشورهای اروپایی پناهجو پذیر مثل آلمان میرسند و قبول میشند پناهجویان موفقی هستند؟
از این قبیل افراد هم اتفاقا زیاد داریم. افرادی هستن که شاید در اول قبول نشدن و با مشکلات ردی و اینها برخورد کردن، ولی بعد از اینکه این مراحل رو طی کنند و اینجا یک دوره‌ای بهش میگن آسپیلون یا دوره حرفه‌ای، فنی حرفه‌ای رو بگذرونن، میتونن وارد بازار کار بشن و خیلی موفق بشن. کسانی هم که قبول شدن، من با خیلی‌هاشون در تماس هستم، اینجا شغلای خیلی خوب و عالی دارن. اتفاقا با چند تاشون هم برای رادیو فردا در مستندهای گوناگون صحبت کردم، و افرادی هستن که اینجا بسیار موفق هستن. و کلن من از تجربه خودم بگم، با ایرانیایی که من سرکار داشتم همه خیلی تلاش میکنن. کمتر کسی رو من دیدم که مثلا بشینه خونه و پول دولت بگیره و بگی من حالا دیگه رسیدم و هیچ کاری نمیکنم. اکثرا از صبح تا شب دارن میدونن زبان یاد بگیرن، ادغام بشن، کار کنن و به جلو پیش برن.
توضیحات بامداد اسماعیلی خبرنگار ساکن آلمان رو میشنوید.
جامعه جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
دیدار شرق و غرب عنوان جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف آلمان است که این روزها فعالیت سالانه‌اش را دنبال می‌کند. بحث محوری این فستیوال این بار بر روی موسیقی، فرهنگ و ادبیات ایران است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از شهرام میریان.
همه ساله در آستانه فصل تابستان جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف با این هدف آغاز به کار می کند که هر بار موسیقی و فرهنگ یک کشور را به مخاطبانش معرفی کند. این جایگاه امسال نصیب ایران کشوری شده که به گفته این فستیوال یکی از قدیمی ترین تمدن‌های پیشرفته دنیا را داراست. به این ترتیب با این گزینش جشنواره موسیقی در شهر دوسلدورف آلمان تا یک هفته فرهنگ ایران را بحث محوری خود قرار داده و علاوه بر موسیقی، ادبیات و هنر رقص در ایران را هم در برنامه‌های این رویداد فرهنگی گنجانده. در این فستیوال کیومرث مسیبی آهنگساز و نوازنده ساز سنتور و یک گروه موسیقی ویژه این جشنواره متشکل از چند نوازنده سازهای غربی شماری قطعات سازی و بدون کلام را با همراهی یک رقصنده ایرانی در آلمان ارائه می کنند. درباره حال و هوای بخش موسیقی این فستیوال در غرب آلمان، کیومرث مسیبی، دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران و دارنده مدرک رشته جامعه شناسی موسیقی در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
امسال به خاطر اینکه جشنواره موزیک فستیوال در مورد ایران هستش، تصمیم گرفتن که یک بخش بزرگی رو از موسیقی مشرق زمین و به طور خاص از ایران استفاده بکنن. یک سری قطعاتی رو که من خودم ساختم و تنظیم کردم برای این آنسامبل و یک سری قطعات هم هستش که آقای کریستوف کونیگ تنظیم کرده از قطعات موسیقی کلاسیک ایران و موسیقی محلی ایران. در واقع یک مجموعه از کارهای مختلفی هستش که از زمان نو و دوران کلاسیک موسیقی ایرانی و موسیقی قدیم ایرانی. تنظیم این کارها بسیار بسیار مشکل بودش که ما بتونیم برای این آنسامبل تنظیم بکنیم و بتونه این گروه صدای خوبی رو بده و اون شخصیت اصلی موسیقی ایرانی هم از بین نره. این از همه چیز مهمتر بودش و بتونه یک رنگی داشته باشه که یک فضایی رو ایجاد بکنه که تماشاچی و شنونده حالا چه ایرانی و چه آلمانی بتونن لذت ببرن. و همچنین از فردی که خب سالهاست توی آلمان در زمینه رقص فعالیت داره و کارهای بسیار بسیار زیبایی رو انجام داده، ایشون بعضی از قطعاتی که ساخته من هستش با اونها برنامه رقصی رو هم خواهند داشت. نکته قابل توجهی که تو این جریان هستش هماهنگی اعضای این گروه با این تیمی که به عنوان مهمان دعوت شدن. در واقع کار جمعی هستش که دور هم دیگه جمع شدیم که بتونیم این پروژه رو به نحو احسن انجام بدیم. من در واقع سه تا قطعه رو برای این مجموعه با خودم همراه آوردم که از آثار خودم هستش. قطعه انتظار هستش که این قطعه قبلا توی سی دی Voice Keeps Calling Me شده بود پارسال که کاندید جایزه سی دی برتر آلمان بود.
در بخش ادبیات جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف، مهرنوش زائری هم که از 10 سالگی همراه با خانواده از اصفهان به آلمان مهاجرت کرده، به نقل خاطراتش می‌پردازد. مهرنوش زائری 6 سال پیش کتابی با عنوان سیوسپول و یک قهوه‌خانه در آلمان منتشر کرد که در آن از مهاجرت خود و خانواده‌اش گفته. این اثر جایزه بهترین کتاب نوجوانان آلمان را دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.